بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام های بیشمار نثار آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز، رهروان و مشتاقان مباحث تاریخی برای ریشیابی عاشورا. بحثمون درباره مقامات باطنی خانم فاطمه زهرا بود و در جلسات پیش درباره خلقت نوری حضرت فاطمه زهرا گفتگو می کردیم. به خاطر داشته باشید یک حدیثی رو از کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 396 خدمت شما مطرح کرده بودیم که سدیر سیرفی از امام صادق علیه السلام و ایشان از پدران بزرگوارشان نقل کردند که پیامبر بزرگوار فرمودند که خلق نور و فاطمه قبل ان یخلق الارض و سما. فرمودند که نور فاطمه پیش از خلقت زمین و آسمان آفریده شده. فقال بعض الناس، بعضی از افرادی که کنار پیامبر بودند پرسیدند که یا نبی الله، فلیست هی انسیه، مگر او انسان نیست؟ قال، حضرت فرمودند که فاطمه تو حوراء الانسیه. فرمودند فاطمه حوریه انسانگونه است. قالو یا نبی الله، دوباره سوال کردند اون حاضران که فکیفه هی حوراء الانسیه، این چگونه حوریه انسانگونه است؟ قال، پیامبر فرمودند خلقه الله عز و جل من نورهی قبل ان یخلق آدم. فرمودند خداوند عز و جل قبل از آن که آدم را بیافریند فاطمه را از نور خودش آفرید. از کانت الارواح، آن هنگام که ارواح تنها بودند. فلم ما خلق الله عز و جل آدم، و چون خداوند آدم را آفرید، عرضت علی آدم، فاطمه زهرا را بر آدم عرضه کرد. قیل یا نبی الله، گفته شد به پیامبر، سوال کردند که ای پیامبر، و عین کانت فاطمه، فاطمه در اون هنگام کجا بود؟ قال، پیامبر فرمودند که کانت فی حقت تحت ساق العرش. فرمودند در حقه و جایگاهی در زیر ساقه عرش. قالو یا نبی الله، فما کانت طعامها، پرسیدند که ای پیامبر، غذای فاطمه در اون موقع چه بود؟ قال، التسبیح و تقدیس و تحلیل و تحمید. غذای او تسبیح، تقدیس، تحلیل یعنی لا اله الا الله و حمد و ثنای الهی بوده. ببینید، برای بررسی این حدیث لازمه که ما بعضی از عبارات این حدیث رو مطرح کنیم. این حدیث بسیار نکات مهمی درباره خلقت نوری خانم فاطمه زهرا داره و این حدیث نشون میده که پیامبر این گفتارش رو برای کسانی مطرح کرده که اون افراد اهل درک حقایق غیبی بودن. این از سؤالهای اونها برمیاد. این یک قاعده است که تقدم وجودی هر مخلوقی در خلقت نشانه شدت وجودی اون مخلوق هست و خبر از این میده که اون موجود از درجه وجودی بالاتری برخوردار هست. به همین دلیل وقتی پیامبر بزرگوار میفرمایند نور فاطمه قبل از خلقت زمین و آسمان واقع شده، در میابیم که اولا درجه وجودی فاطمه زهرا از آسمان ها و زمین بالاتره و از اونجایی که اولیت و قبلیت در خلقت اولیت و قبلیت زمانی نیست، پس در میابیم که تقدم وجودی حضرت زهرا نسبت به وجود آسمان ها و زمین یک نوع تقدم رتبی و شرفی است. نکته دیگر این هست که از اون جهت که درجه وجودی اون حضرت از آسمان ها و زمین بالاتر و شدیدتر هست، حضرت زهرا بر آسمان ها و زمین تأثیر میگذاره، چون هر موجودی که در درجه وجودی بالاتری نسبت به مراتب پایینتر قرار بگیره، مراتب پایینتر تماماً در احاطه و تحت تأثیر او قرار میگیرند. دیگر اینکه از این روایت ما به دست می آوریم که شدت نورانیت حضرت فاطمه سلام الله علیها حتی نسبت به ملائکه بیشتر هست. چرا؟ چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند که خلقت حضرت زهرا بر خلقت آسمان ها و زمین تقدم داشته و آسمان در این گونه روایات به معنای مرتبه ایست که ملائکه در اون قرار دارند و فاطمه زهرا از این مرتبه مقامشون بالاتر هست به لحاظ تقدم وجودی. پس اولین مخلوق به عنوان تقدم در خلقت می توانیم بگوییم که کاملترین مخلوق هست و رسول الله جهت تذکر به چنین حقیقتی بیان داشتن که اول ما خلق الله نوری، که این روایت در بهار الانوار جلد 25 صفحه 22 آمده، یعنی اولین چیزی که خداوند خلق کرد نور من بود و از اونجایی که هر اندازه درجه وجودی موجود شدیدتر باشه، شدت حضور و تأثیر او در عالم بیشتر هست، نتیجه میگیریم که حضور و تأثیر حضرت زهرا در عالم شدیدتر از حضور ملائکه هست. و این نکته مهمی است، نه تنها تکوینن نور فاطمه زهرا در زمین و آسمان حاضر و نافذ هست، بلکه اگر کسی رابطه تشریعی با اون حضرت برقرار کنه و متوسل به نور اون حضرت بگردد، از الطاف خاص اون حضرت برخوردار میشه و این چیزیست که ما در سیره بعضی از عارفان و اولیای الهی ملاحظه میکنیم که با معرفت به مقام نوری بانو فاطمه زهرا و توسل به اون حضرت، چه مراتب ارزشمندی رو بهش دست پیدا کردن. بنابراین همانطور که درجه وجودی نفس ناطقه انسان از جسم و بدن او بالاتر هست و بر این اساس بر تمام جسم او احاطه دارد، نه تنها در جسم خودش حضور همه جانبه نفس رو ادراک میکنه، بلکه میتونه در هر قسمت از جسم خودش که بخواهد تأثیر خاص نفس رو دریابه. مثلا دست خودش رو بالا ببره. خداوند در مقام وجود مطلق هست، دارای حضور مطلق هست، در تمام مراتب هستی حاضر هست. از این جهت که خود انسان از خود انسان به انسان نزدیکتر هست. در سوره انفال آیه 24 در اونجا که خداوند می‌فرمایند ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی خداوند بین خود انسان و قلب او واقع شده، این در حقیقت به معنی نزدیکی خدا به انسان هست، حتی نزدیکتر از خود انسان به خودش. حالا در نظر بگیرید وقتی فاطمه زهرا در اون درجه وجودی قرار دارند که از همه ملائک بالاتر هستند، چه نحوه حضور و تأثیر و احاطه بر آسمان ها و زمین دارند و چگونه اولیای الهی میتونن با توسل به اون حضرت از بهرهای مخصوص اون حضرت برخوردار بشن. هنگامی که پیامبر بزرگوار از چنین حقیقت قدسیه‌ای برای حضرت فاطمه خبر میده، معارف فراوانی رو در اختیار بشر میگذاره و ما رو به این نتیجه میرسونه که اولا چنین انسانی در عالم هست که درجه وجودی او از زمین و آسمان بالاتره، ثانیاً می تواند قطب جان اولیای الهی قرار بگیره و به عنوان حوریه انسانگونه راه اتصال به عالم قدس رو در مقابل ما بگشایه و ما رو به نور پروردگار متعال متصل کنه. چون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند فاطمه زهرا را از نور خود آفرید وقتی که هنوز آدم خلق نشده بود. به متن حدیث دقت بفرمایید. و فقط روح ها در عالم موجودیت داشتند. وقتی آدم به عنوان اولین موجودی که صورت جسمانی به خودش گرفته بود خلق شد، فاطمه زهرا رو به آدم عرضه کردند تا آدم بستر ظهور نور فاطمه زهرا رو دریابه و حوریه انسانگونه حالت جسمانی به خودش بگیره. و اگر آدم خلق نمی‌شد، همواره فاطمه زهرا در مقام نوری و عرشی خودش باقی می‌موند. بعد از این که مشخص شد فاطمه زهرا چه مقامی داره و برای چه هدفی خلق شده، آنگاه پیامبر بزرگوار به زنان و مردان می‌فرمایند که رابطه خودتون رو با اون وجود مقدس محکم کنید تا از انوار وجودی این بانو بهره بگیرید. به فاطمه نظر کنید که از آسمان معنویت به زمین آمده تا شما رو در جامعیت بین عرش تا فرش قرار بده. فاطمه انسانی است تماما قدسی و حوریه است انسانی. در ادامه مطلب پیامبر بزرگوار مخاطبان خودش رو متوجه مقام نوری فاطمه زهرا می کند که در اون مقام قبل از خلقت آدم، یعنی وقتی در عالم تماماً روح‌ها حاضر بودند، خداوند او رو از نور خودش آفرید. اصحاب سوال کردند که ای پیامبر خدا، آیا او از جنس بشر نیست؟ چون اصحاب متوجه بودند که اگر موجودی فوق زمین و آسمان باشد، باید از نوع انسان نباشه. چون لازمه وجود انسان وجود زمین و آسمان هست. باید زمین و آسمانی باشه تا انسان خلق بشه. پیامبر آنچه را اصحاب فکر کرده بودند نفی نکرد، ولی با طرح یک نکته دقیق حقیقت بزرگی را در مقابل اندیشه اونها باز کرد و جواب دادن فاطمه تو حوراء الانسیه، یعنی فاطمه در مقام خودش یک جنبه حورایی، یک جنبه فرشتگونی، یک جنبه الهی و از طرف دیگر یک جنبه انسانی و زمینی داره. و این غیر از اون هست که هر انسانی به طور تکوینی دارای یک نفس ناطقه است و یک بدن. فاطمه شخصیتی است که این دو جنبه آسمانی و زمینی رو، یعنی جنبه فرشتگونه بودن و انسان بودن رو در خودش جمع کرده، و هر کس بتواند به این مقام نظر کند قطعا تحت تأثیر انوار این بانوی بزرگ قرار میگیره که منور به جنبه فرشته بودن حضرت فاطمه میشه. نگاه کنید، یک وقت ما در اثر عبادت و معارف الهی جنبه ای از وجود خودمونو تا اون حد متعالی میکنیم که پس از جدایی از بدن به سوی بهشت سیر میکنیم و در بهشت قرار میگیریم. یعنی مقام ما از ابتدا بهشتی نبوده، بلکه به کمک شریعت الهی، به کمک تزکیه نفس، به کمک عبودیت نفس خودمون رو بهشتی میکنیم. ولی طبق این روایت عنایت دارید که فاطمه زهرا وجهی دارد که آن وجه از سنخ بهشت و بالاتر از بهشت هست. در عین داشتن اون وجه در زمین زندگی می کند. به همین دلیل همواره حالات اتصال به بهشت و بالاتر از بهشت در وجود فاطمه زهرا استقرار داره. این وجه رو وجه حورایی حضرت زهرا می گن. و انسان‌ها با دقت در حرکات و سکنات و سخنان فاطمه زهرا می‌توانند با آن جنبه حوریایی فاطمه زهرا، یعنی با بهشت، ارتباط برقرار کنند. این جنبه فاطمه زهرا بهشت حقیقی است. با دقت در این که رسول الله فرمودن فاطمه تو حوراء الانسیه هست، به عنوان حوریه انسی وسعتش از آسمان تا زمین، از زمین تا آسمان هست. پیامبر بزرگوار با توجه به این نکته مخاطبان خودش رو متوجه می کنن که فاطمه زهرا یک شخصیت آسمانی است که تا زمین نازل شده و ما وظیفه داریم چنین حقیقتی رو در معرفت خودمون مورد توجه قرار بدیم و بر این مبنا نظریه پردازی کنیم درباره فاطمه زهرا. وقتی که ما متوجه وجود چنین موجودی در عالم شدیم، چنین بانوی بزرگواری رو مورد شناسایی و معرفت قرار دادیم، آنگاه جایگاه اولیای الهی رو، جایگاه نبی ختمی مرتبت رو، جایگاه ائمه معصومین رو خواهیم شناخت و میفهمیم که 14 معصوم انسانهایی هستند که یک باطن خاص دارند و همراه با تجلیاتی که از عالم قدس و معنا به بشریت ارزانی می‌دارند، مقامات اونها از لحاظ معنوی مورد شناسایی قرار می‌گیره. 14 معصوم علیهم السلام در وجه انسانی خودشون همه از اقتضائات زندگی زمینی برخوردارند. منتها عظمت اونها در این هست که در عین اینکه زمینی هستند، به جهت وجه باطنی بالفعلی که دارند مظهر حقایقی هستند که مافوق آسمان ها و ملائکه قرار دارند. بالفعل بودن حقیقت قدسی اونها مربوط میشه به ذوات مقدسشون که شخصیت تک تک اونها رو تشکیل میده و فاطمه زهرا صورت مشخصه این نوع شخصیتی است که بدون هیچ مانعی میشه به این مقام توجه کرد. وقتی ما متوجه وجود چنین مقامی در عالم شدیم و طالب ارتباط با بخش باطنی، با بخش مقام ملکوتی این بانو قرار گرفتیم، با رجوع به شریعت الهی در ذیل نظر به مقام حضرت فاطمه زهرا و ائمه معصومین می توانیم هدف خودمون رو عملی کنیم. در حقیقت گوهر رسیدن به این هدف یعنی طلب انس با حقایق. با نظر به 14 معصوم و حب به اونها و عشق به اونها این عمل ممکن هست. نظر به انسان معصوم با این روی کرد در حقیقت نظر به جنبه متعین هدف نهایی هر انسان است که به دنبال انس با حقایق قدسی می‌گرده و در این راستا محبت خودش رو درست جلو می‌بره و مواظب هست که گرفتار محبوب‌های مجازی نشه، گرفتار تعلقات مجازی نشه، گرفتار چیزهایی که جنس دنیایی دارند نشه. پس فاطمه زهرا یک آرمان خیالی و ذهنی نیست، بلکه به عنوان یک انسان زمینی تجلی یک آرمان و هدف متعالی و واقعی است که قلب انسان با نظر به سیره اون حضرت میتواند به مقام منتقل بشه. همانطور که ما از طریق الفاظ دارای معانی به معانی اون الفاظ منتقل میشیم و در میابیم که اون الفاظ به چه منظوری به کار برده میشن. فاطمه زهرا سلام الله علیها نمونه ای از انسانهایی است که در وجود اون حضرت حقایق فوق زمین و آسمان تجلی کرده و نمایش این حقایق وجود فاطمه زهراست. با نظر به سیره و سخنان اون حضرت می توانیم متوجه بشیم که سر فاطمه این حضرت چگونه در این دعا خودش را نشان می دهد که آمده است که اللهم انی اسألک بفاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. این سر مستودع به این مطلب برمیگرده. خدایا از تو به حقیقت فاطمه و به حقیقت پدر فاطمه و همسر فاطمه و فرزندان فاطمه. ببینید ارجاع ضمیرها چگونه به فاطمه برمیگرده، انگار مرکز فاطمه است. و به حقیقت سری که در نزد فاطمه زهرا به ودیعه گذاشته شده چنین تقاضایی دارد. بعد تقاضای خودمون رو بیان میکنیم، این دعاست دیگه. ملاحظه بفرمایید که در این دعا در حقیقت متوجه وجودی حقیقتی هستیم که مانند موجودات مادی محسوب نمیشن، یک حالت سری و غیبی دارن. مثل معانی که در الفاظ نهفته است و باید با نظر به اون حقیقت غیبی از طریق آینه وجود مقدس فاطمه زهرا به اون حقایق مأنوس شد، کاری که علمای بزرگ و عرفای بزرگ انجام دادن و بهره‌های فراوانی هم بردن. اینی که یاران پیامبر در ادامه این گفتگو با آقا رسول الله سوال کردند که چگونه این فاطمه حوریه بشرگونه است، اونها از این طریق میخواستن بدانند که فاطمه زهرا چه جایگاهی در مراتب هستی داره و از چه چیزی خلق شده. پیامبر هم با آمادگی خاصی که در این افراد و اصحاب خودش میبینه میفرمایند که خلقه الله عز و جل من نورهی قبل ان یخلقه آدم از کانت الارواح، خداوند او رو از نور خودش خلق کرد. ببینید این حدیث خیلی مهم هست در تحلیل خلقت نوری فاطمه زهرا. خداوند فاطمه رو از نور خودش خلق کرد قبل از اینکه آدم رو خلق کنه، آن هنگام که تنها ارواح بودند و هنوز زمین و آسمان به وجود نیامده بودند. این قسمت از روایت بحث خلقت نوری فاطمه زهرا رو توسط آقا رسول الله مطرح میکنه و این غیر از اون نوع خلقتی است که در مورد سایر انسان‌ها اعمال شده و اون خلقت تدریجی و مادی در عالم دنیا هست. این نوع خلقت حکایت از حضور باطنی و بالفعلی این بانو در عالم ارواح رو داره، در حالی که بقیه انسان‌ها در علم خداوند به صورت امکان موجود بودند. و آقا رسول الله ما رو متوجه تقدم خلقت اون حضرت نسبت به خلقت آدم ابوالبشر می‌کنه، در حالی که تقدم در عالم مجردات تقدم اعتباری و زمانی نیست، یک نوع تقدم حقیقی است. در اونجا تقدم به شرف و تقدم باطنی و ذاتی مطرح هست که حاکی از تقرب وجودی فاطمه زهرا به خداست نسبت به حضرت آدم. پس متوجه باشیم که یک نوع خلقت در عالم تحقق پیدا کرده در حالی که هنوز آدم ابوالبشر به عنوان اولین آدم خلق نشده، و متوجه باشیم که چگونه موجودی دارای خلقت نوری می باشد و پس از مدتها خلقت زمینی و جسمانی او ظاهر می شود. در صورت دقت بر روی این مسئله متوجه میشیم که بعضی از انسانها به صورت بالفعل دارای ذاتی مقدس و باطنی هستند که اون باطن معنای واقعی همه انسانهاست و معنای حوراء الانسیه رو نباید از این جهت از نظر خود دور داشت، همانطور که قبلا توضیح دادیم در تحلیل اسم حوراء الانسیه. اگر نسبت به این نکته توجه عمیق بکنیم به یاری خداوند دریچه های معارف الهی از طریق این روایات قدسی و نورانی نصیب ما خواهد شد و ما از اون بهره ها خواهیم برد. خب این نوع خلقت نورانی و این نوع تحلیلی که پیامبر بزرگوار درباره چگونگی این حوراء الانسی مطرح کردن نشان می دهد که فاطمه زهرا یک نوع قرب خاصی به حضرت حق داشته اند که این قرب خاص معنی خاص هم داره که انشالله در جلسه آینده رابطه این قرب رو با حوراء الانسی بودن فاطمه زهرا و ذات نوری ایشون به لطف الهی گفتگو خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.